سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب در محضر آیات 42 تا 60 سوره آل عمران هستیم و دو آیه از این آیات رو در محضرشون بودیم جلسه گذشته، انشالله بقیه آیات رو. خب بازم عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت همه دوستان عزیز، انشالله به خیر باشین. من اسم دوستان یه نگاهی بکنم. خب الحمدلله، خیلی خوشحالیم از اینکه در محضر دوستان هستیم. در محضر آیات بعدی هستیم که بسم الله الرحمن الرحیم. ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم و ما کنت لدیهم اذ یختصمون اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک به کلمت من حسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخره و من المقربین. خب در آیه اولی که در محضرش هستیم این بحثه که تا وقتی که اگه سوالی که کردن که وقتی نعمت جدیدی میاد تواضع جدیدی برای خودمون قرار بدیم، بعضی از این مراحل تواضع جدیده، بعضیاش تشدیده، یعنی همون تشدید مرتبه قبل رو انسان میتونه در حقیقت تواضع جدید تلقی بکنه، گاهیش هم جدید باد باشه، یعنی گاهی تشدید همون مراتب قبله، گاهی هم نه، نوع جدیدی رو برای خودش تعریف جدیدی میکنه. اون تا وقتی که اون نعمت هست این به اصطلاح نوع تواضع هم ضروریه. البته تواضع از یک طرف در برابر دیگرانه، از یک طرف خضوع و خشوع در برابر خدای سبحان است که هر دو مقصودم هست. یعنی گاهی انسان تکلیف جدیدی در رابطه با خدا برای خودش قرار میده، تو تکالیفی که تو برتری هایی که خدا برای نفس او قرار داده نسبت به خودش و انتخاب و استفاض، توفیق خاصی رو براش ایجاد میکند در عبادت، در حالات، در به اصطلاح اون رشد درونی، مشاهدات و مکاشفات و حالات درونی، اونجا هم عبادات جدیدی رو قرار میده. گاهی هم یک بالاخره اثرگذاری، واسطه در هدایت، تأثیر در کلام، نمیدونم تشخص بین مردم که آدم نبود خودش رو اینجور ببینه، اما در این حال خدای سبحان گاهی قرار میده. این هم خلاصه تواضع با مردم رو میطلبد. این بحث خلاصه تواضع یه بحث پردامنه‌ایه. حالا انشاءالله بنا شده نمیتونم کدوم که دوستان اجابت اون تقاضا رو بکنن و بگردن تفحص بکنن این بحث رو به عنوان یک کد نظام تربیتی در رابطه با نظام حاکمیتی و حکومتی و اجتماعی و بعدم فردی که تو ساحت‌های مختلف فردی، اجتماعی و حاکمیتی اینها رو تفحص بکنند. بله از جمله همین اینم مثال خوبیه که جناب آقای میریان زدن که وقتی امامت منتقل می‌شد یکی از علائم انتقال امامت رو حضرات معصومین همین حالت قرار دادن که کیف عرفت ذالک قال تداخلنی ذل و استکانه که لم اکن اعهدها، که قبلا یه همچین مسئله سابقه نداشت. سلام علیکم احمد الله، این جدیده و این هم خودش تو مرتبه خودش از همین سنخ است. اگر میشد که این شواهد رو به صورت یک کار مدون در آیات، روایات و سیره علما بزرگان و دستورالعمل ها یه جمع‌آوری میشد، بعد روش تحلیلی میشد از جهت معرفتی، به نظرم میاد که یه کار خوبی است و کاربردی است و مفید است و مؤید روایی زیادی دارد. من تا عرصه‌هاشو باید تفکیک کرد تا بشه موضوعات مختلف رو بهش ملحق کرد، هم تو عرصه‌های اخلاقی، هم تو عرصه‌های احکامی، هم تو عرصه‌های اعتقادی، هم تو عرصه‌های اجتماعی، هم تو عرصه‌های فردی، هم تو عرصه‌های حاکمیتی، هم تو حتی تا مرتبه ولایات باطنی ارتباط با خداست، تو عرصه‌های ارتباط اجتماعی با مردم نفسی هست و همچنین نسبی هست، نفسی در ارتباط محض با خدای سبحانه و بدون ارتباط و نسبی در ارتباط. همین ها را اگر بشه که شاخه های مختلف رو به اصطلاح تفکیک کرد و بعد بر هر کدومش روایاتی، آیاتی، مثال هایی پیدا کرد و بعد سرایتش داد، توسعش داد و مسائل مختلف دیگه، به نظرم میاد که از اون بحث های کاربردی لازمه در حاکمیت باشه که باید اصلا گاهی روش برنامه بریزیم. بعضی از اینها باید اختیاری باشه، بعضیاش ممکنه که به عنوان معیار ارزشیابی در نظام حاکمیتی مورد دقت قرار بگیره، برنامه ریزی بشه برای اینکه چطور میشه این نظام حاکمیتی رو ارزیابی کرد، حتی تا این قد. یعنی ممکنه حتی مثلا همینی که از جملهش میشه که رضایت ارباب رجوع از کارمندا، اینم خلاصه از مصادیقشه که چقدر مردم راضی هستند از ارباب از اون کسانی که بهشون رجوع کردند و کارمندا، اینا هم خلاصه برنامه ریزی ها میتونه باشه که این برنامه ریزی ها در این حال اگر که یه موقع هست فقط در سطح نگاه عادی مادی است و تشویق مادی رو فقط به دنبال داره، یه موقع هست تو نظام ارزشی و الهی است و بیان در حقیقت معرفتی، عقبه معرفتی پیدا می کند و حقیقت انسانی به دنبالش میاد و انسان الهی تو این مسئله تعریف شه. عرض کردم که این جای خلاصه بحث زیادی داره، من خودم افقش رو خیلی گسترده می بینم، خیلی جاها برخورد می کنم که این مسئله می تونه از مصادیق این باشه، اما خب فرصت ها و وقت ها نیستش که آدم اینها رو ملحق کنه و یادداشت کنه، اشاره بده، متاسفانه بعدها هم فراموش میشه. ولی خب شما حالا الحمدلله ابتدای کار این بحثا میتونه اون اثر رو داشته باشه. در صفحه 190 ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، این که مسئله حضرت مریم سلام الله علیه رو از به اصطلاح اون مسائل غیبی الهی میشمرند و استفای مریم رو و طهارت مریم رو و استفاش رو بر بقیه و همچنین اون جریان سه تکلیف رو و همچنین جریانات قبل رو که در رابطه با زکریا، مریم، حضرت عیسی اینها ذکر میاره و بعد هم که بقیهش رو میاره، تعبیر ذالک من انباء الغیب، این که انباء غیب به دو جهت ذکر کردن، یکی این که این در دسترس کسی نبوده، کتاب‌های سابقین بر اینها دلالت نداشته و اینها جدید است و کسی خبر نداشته، خدای سبحان داره حکایت می‌کند، من انباء الغیب است، چون تو که نبودی در اونجا، که تعبیر این است که ما کنت لدیهم، تو که نبودی نزد اینها که اینها رو دیده باشی، پس با نبودن تو و محفوظ نبودن اینها در تاریخ و نقل نشدن، تو هم که نبودی، پس این من انباء الغیبه، این غیب به لحاظ نبودن عمری و عدم نقل تاریخی میتونه باشه که من انباء الغیبه. و گاهی هم ممکنه نه حتی کسی در اونجا بوده باشه، ولیکن این مسئله از مرتبه ظاهر فراتره و منحصر در مرتبه ظاهر نبوده که اگر کسی در اون حالت در اونجا بود این روابط رو بتونه بفهمه و این مسائل در درون مریم سلام الله علیها خدای سبحان با او ارتباط برقرار کرده، از مسائل درونی انبیا مثل زکریا سلام الله علیه و یحیی سلام الله علیه و مریم سلام الله علیها بوده که این مسائل درونی به نگاه عادی مردمی قابل رؤیت نبوده. این تأکید مکرر هم از باب این است که هم تکرار تاریخ لازم میاد و هست و لذا نقلش ضروریه و الا چه لزومی داشته چیزی که کسی نمیدونه خبر بدن که چی بشه. همین است که در اینجا همین است که در اینجا حالا یه چیز طولانی بادم بخونم، حالا الان وسط جمله میشه، و همین که در اینجا وقتی که داره نقل میکنه برای پیامبر، درس آموزی داره برای پیامبر اکرم و نظیر داره برای پیامبر اکرم، زمانی که گفته شده و بیانی که آمده و حتی در بعد از این قابل تکرار است و نبودن پیغمبر رو دلیل بر این که از این بهره و از این مزیت استفاده نشه، میگه تو نبودی اما این مسئله هست و لذا ما برای تو گفتیم که تا برای شما قابل استفاده باشد. که حالا وجوهی رو ذکر کردن، اگر شد یه وقتی این به صلاح زالی که من انباء الغیب نوحیه ما کن تلدیهم ها رو اگر بشه یک باری همش رو کنار هم قرار بدیم و اونجا بچه یک وجوه رو، وجوه مختلفی رو در رابطه با قصص مختلف، مثل اون چی که در رابطه با یوسف نبی هم ذکر شده که همینجا ذکر میکند که نبودی، یا در رابطه با بعضی از جریانات دیگه هم که ذکر میکند، اینها در حقیقت باید یه باری انشالله اگر بشه وقت فرصتی بشه بشه در کنار هم. اینجا میفرماید ذالک من انواع الغیب. من ببینم این چی بوده که مفصل آیه. بله بله، اون جریان هست موسی هم از همین سنخه که انتخاب موسی علیه السلام، حتی که به اصطلاح موسی علیه السلام از همه خاضع تر بود، سجده داشت، سجده های اینجوری داشت اونجوری داشت، اینا در آمده در روایت که لم اجد فیهم احدا اذل لی نفسا منک یا موسی، یا حتی مثلا اون جریان به اصطلاح بزغاله که فرار کرد از گله و موسی علیه السلام به دنبال او رفت و پاهاش توول زد و چقدر در تپه ها و کوه ها خلاصه دنبال، بالاخره او رو گرفت، نازش میکرد، نوازشش میکرد نسبت به او که تو نمیگی خلاصه اگر از گله شد هاشی طعمه در حقیقت وحشی ها میشی و از دست میری، چرا به خودت رحم نمی کنی، به جایی که دعواش بکنه که چرا رفتی و یه تشریح بزنه، بغلش کرده، نازش کرده و او رو در حقیقت از این که نسبت به آیندهش بیمبالاتی کرده با او گفتگو میکند. اینا نشون میده که دلسوزی انسان، مهربانی انسان، تواضع انسان، توجه انسان، خلاصه همه اینها، یا پیغمبر اکرم لعلک باخ اون نفسه که الله یکون، این که اینا همه از همین سنخ هست که نگاه رو در حقیقت در انبیا به این گونه قرار داده و اون مقامات در حقیقت گاهی ثمراتش رو گفته، یعنی گفته اینجوری هستن، گاهی گفته باید باشن، یعنی همین این گاهی هستن ها هم از همین سنخه، مثل همین جریان موسی علیه السلام که این در حقیقت بودی تا انتخاب شدی، یا پیغمبر اکرم هستی این گونه داره بیان میکند که گاهی، ولی گاهی باید باشی که مثل مریم اغنوتی لرب بکبست شدی ورکعی مراکعین، که با این که مریم عابده زاهده خادمه دائمی معبده، ولی خطاب بعد از این با همه این به اصطلاح عابده بودن مریم سلام الله علیها، بازم خطاب میشه یا مریم اغنوتی لربک بس شدی ورکعی مع الراکعین، که این ورکعی مع الراکعین هم از همین سنخ است. بله، من حیفم میاد این روایت که دوستان میذارن، کاش که یه جایی جمع آوری بشه، همین تراوشات خلاصه خودش خیلی سوژه ایجاد میکند، بلکه این دوستان منتقل کنن همه اینها رو توی یه جایی کنار هم دیگه قرار بگیره و بعد کسی که میخواد ادامه بده سرمایه اولیه‌ای داشته باشه، همه اینا که گفته شد و همه اینا که نوشته شد اینا بشه در حقیقت یه سرمایه اولیه‌ای برای کار باشه، که سرمایه کمی هم نیست، سوژه های کمی هم نیست، راه های کمی هم نیست و کشش یه رساله کامل رو دارد و خیلی از مباحثش هم آماده شده که میتونه کاربردی هم هست و معرفتی هم هست و در این حال الهی هم هست، تفسیری هم هست، روایی هم هست، یعنی همه مجهات کمالی رو این بحث داره، میتونی مقاله خوب، یه رساله خوب، یه کتاب خوب از این کاملا در بیاد. خب اونجا میفرماید که چند بار رفتیم سراغ این، دوباره برگشتیم. ما ببینید بله، اینم خلاصه میتونه از همین جا مقاله ای هم تنظیم کردن، بله اون مقاله هم میتونه سرمایه باشه با همین نگاه که بله. خب بعد می فرماید که ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک عده من انباء الغیب نظیر ما عدت. قصه یوسف علیه السلام من انباء الغیب. قصه یوسف هم از انباء غیب ذکر شد. التی توحی الی رسول الله قال تعالی ذالک. این مربوط به قصه حضرت به اصطلاح یوسف است. ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم از اجمعوا امرهم و هم یمکرون. تمام امرشون رو جمع کردن که مکر بکنند، در حالی که هرچی مکر کردن یوسف سرفرازتر شد، آشکارتر شد، ظاهرتر شد. و اما ما یوجد من ذالک عنده. اما اگر گفتیم که ما به سلال ما کنت لدیهم نبودی من انباء الغیبه، پس اون چیزی که نزد اهل کتاب چی؟ در کتابهای اهل کتاب و داستان‌های بین اونها ایشون می‌فرماد اما ما یوجد من ذلک عند اهل الكتاب فلا عبرت به. چرا؟ لعدم بله دیگه شقشقتون خلاص حضرت ثم قررت شد که بعدش حالا یه وقتی رو می‌ذاریم برای این. بله اما ما یوجد من ذلک عند اهل الكتاب فلا عبرت به، فلا عبرت بهی لعدم سلامتهی من تحریف المحرفین، که اون چی که نزد اهل کتابه قابل اعتنا نیست. چرا؟ چون با تحریف محرفین همراه شده و چون با تحریف محرفینه جدا کردن صحیحش از سقیمش امکان پذیر نیست. کما ان کثیرن من الخصوصیات، غیر از اون که کثیرن من الخصوصیات المقتصته فی قصص زکریا غیر موجودتن فی کتب الاحدین الا ما وصفه الله فی القرآن. غیر از این که اینجا اصلا خیلی جدیده و اونجا اصلا ذکر نشده و اونجا هم با تحریف همراه شده، جدا کردن رتبش از یابسش و صحیحش از سقیمش خیلی سخت میشه و لذا نمیشه اعتنا کرد. مطلبی که لذا ما در بحث عصمت انبیا و اولیا هم همین رو میگیم که اگر به عصمت قائل نباشیم و بگیم که گاهی ممکنه خطا صورت بگیرد، علم اجمالی داشته باشیم که ممکن است بعضی از اینها خطا باشد، این علم اجمالی همه را حجیت میندازه. در اینجا هم همین جوری است که اگر قطع داریم که بعضی چیزها مثل نمه کشتی گرفتن بعضی از انبیا با خدا و زدن زمین خدا رو به زمین زدن رو، بعد این چیزها یا مسیح رو فرزند خدا خواندن یا عزیر رو فرزند خدا خواندن و امثال اینها که نشون میده در اینها قطعاً غلطه، این قطعاً غلط ها و تحریف ها نشون میده که اینها قاطی شده، رتب و یابس با هم دیگه متشابه شده. و اگر میخوایم که یه چیزی رو بشناسیم باید میزان داشته باشیم. قرآن آمد، تازه خود قرآن اگر نبود به تعبیر بسیاری از بزرگان مثل مرحوم کاشف القطاع، اگر قرآن نبود دین مسیح و دین موسی علیه السلام این دو دین ور افتاده بود، به جهت این که از بس خرافات و از بس تحریف ها و از بس ناسزاها به مبدع دینشون که مریم سلام الله علیها باشه تهمت های فساد زدن، به موسی علیه السلام تهمت های ناروا در اینجا در تورات و انجیل و در کتاب های منسوب اینها آمد. قرآن بود که اونها رو تطهیر کرد، قرآن بود که اونها رو طهارتشون رو آشکار کرد و لذا اون قاطی ها باعث شده که اینها از حجیت بیفتن. غیر از اون که در یه سری جاهایی اصلا حرفی برای این مسئله فقط منحصر قرآنه و اونها ندارن. و یؤید هذا الوجه قوله تعالی فی ذیل الآیه که ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم، که اینها انداختند اون حالا قلم هاشون رو یا در حقیقت اون نیزه هاشون رو که حالا بحث میاد. الا ان النبی، غیر از این که باز الا ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم و قومه کانوا امیین، پیغمبر به اصطلاح امی بودن. حالا این امی بودن به چه معناست که پیش کسی درسی نخوندن تا بخوان به ظاهر اون سواد نوشتن رو داشته باشند که این تا کتاب ها رو بخوان بخونند و اینها، این گونه نبوده، امی بودند. این غیر عالمین به حاضر القصص که اگر میخواست این قصه ها در کتاب ها مضبوط باشد، نه پیغمبر پیش کسی درس خوندش و نه کتابی رو مطالعه کردن. غیر عالمین به حاضر القصص ولا انهم قرنوها قرعوها فی الکتب، نخونده بودند کما ذکره تعالی بعد از سرد قصه نوح تلک من انباء الغیب، بازم در مورد حضرت نوح، تلک من انباء الغیب نوحی ها الک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا، قوم تو هم نمیدونستن، نه فقط تو نمیدونستی، قوم تو هم نمیدونستن که ول سلام. اینم یکی وجهه که امی بود، ولی زا چون امی بود مطلع بود، تا مرحوم علامه فرماد ول وجه الاول اوفق به سیاق الآیه که وجه رو برای انباء غیبی بودن و ما کنت تعلم بودن و ما کنت لدیهم بودن، اون وجه اولی که ابتدا ذکر شد او در حقیقتی هستش که هم تحریف محرفین و همچنین نبودن بعضی از قصه ها در هیچ کدوم از تورات و انجیل، اون وجه اول اولاست دزده ایشون. خب این آیه شریفه که من انباء الغیب هست که بعضیش هم از اصلا حقایق درونی اینها بوده که شاید کسی هم به عنوان قصه نگار اونها رو ننوشته باشه. بله، در بحث بعدی آیه بعدی دنباله این آیه که و ما کنت لدیهم از یلغون اقلامهم که ایهم یکفل مریم، در مورد مریم سلام الله علیه چون یه پدیده به اصطلاح جدیدی بود برای اهل عبادت که یه دختر خانم کوچکی از به اصطلاح کودکی در صدد به اصطلاح آمدن به معبد باشه و بعد هم در اون قسمت وقتی که میتونه خدمت گذار باشه و بعد هم خودش عابده قرار بگیره، اینها همه دوست داشتن که وضع این دختری که این در حقیقت پدیده جدید از زیر نظر اونها باشد و با نگاه اونها رشد پیدا بکند و به کمال برسد. کنه هم مثل این میمونه که هر کدام در تربیت این خودشون رو میخواستن دخیل بکنن به طوری که این اثر وجودی که معلوم میشه که یه آمادگی زیادی رو در این دختر بسیار دیده بودن، با شرایطی که پیش آمده بوده حتماً پیچیده بوده و شرا و فهمیده بودند و عنایات الهی رو نسبت به خانواده او از سابق از این و با آمدن این دختر حتما میدانستند، لذا خیلی ها در این مسئله دلشون میخواست که دخیل در این مسئله باشند و به اونها هم منتسب باشد. حالا این انتساب ممکنه انتساب رقابت دنیایی باشد، بعضی ممکن است انتساب و رقابت اخروی باشد در این که منشأ اثر می دیدن و آثار وجودی زیادی رو در او پیش بینی می کردن، همون جوری که قرآن کریم ذکر می کند حتما در دست اونها هم منابعی بوده، الهاماتی بوده، مسائلی بوده، پیش بینی هایی بوده و لذا یه سبقتی برای این که متکفل امر مریم بشن، می دانستن که این دختر هم خودش هم سببیت برای کاری رو دارد که به واسطه او برای اینها مهم بود که ارتباط باش داشته باشن. ما کنت لدیهم از یلغون اقلامهم، حالا این اقلام بعضی گفتن اون قلم هایی است که عالمان باهاش می نوشتن، بعضی هم گفتن قلم همون در حقیقت تیرها و نیزهایی بوده که می تراشیدن و سهامی بوده که برای قرعه کشی به کار می بردن، بعضی هم این رو گفتن که هر ستا اینها از جهت ریشه و منبع یک جور است. اونایی که می گفتن مثلا نوع و مدلش این بوده که قلم هاشون رو بر روی آب می انداختن و اون قلمی که روی آب می ماند او در حقیقت چی بود؟ برنده این قرعه بود. حالا یه بحث مفصلی مرحومه، یه بحث مفصلی حضرت آیت الله جوادی در بحث قرعه اینجا وارد کردن و آوردن، اگر دوستان مایل بودن از جهت فقهی بحث قرعه و حجیت قرعه خب میتونن ذیل این آیه رجوع بکنن و استفاده بکنن که بله، چون اصل قلم همون در حقیقت که مثلا ناخون گرفتن هم از همین سنخ هست، یا اون تراشیدن نوک نیزه یا تراشیدن نوک قلم برای نوشتن، همه اینها از همین ریشه گرفته شده که چیدن و بریدن قلم به اصطلاح چیدن و بریدن، لذا تو همه اینها میتونه مصداقهای مختلفش اینها باشه. القلم به فتحتین، القده الذی یضرب به یضرب به القرعه، اون چوبه تیری است که با او قرعه میزنند و قرعه میندازند، و یسما سهمن ایزن، تیر هم به اصطلاح به او اطلاق شده، و جمعه اقلام فقوله یلغون اقلام هم ای یضربون به سهام هم، هر کدام سهامی داشتن و مشخصه ای که لیعینو بالقرعه ایهم یکفل مریم، تا با قرعه معلوم بشه که کدام یک از اینها مریم رو باید سرپرستی بکنه و کفالتش رو معلوم میشه. پدر از دنیا رفته از همون ابتدا و بحث کفالت مطرحه. بعضی نقل کردن که اینها انبیایی بودن که همه میخواستن این کارو بکنن، ولیکن اون چی که به ظاهر میاد به اصطلاح شاید اینها انبیا نبودن که همه در کنار هم که تکفل مریم سلام الله علیه رو مایل بودن، بلکه همون کاهنان معبد بودن که زکریا سلام الله علیه هم بود و لذا این قرعه و به اصطلاح انداختن سهام چندین بار به نام حضرت زکریا در آمد و دیگه تسلیم شدن و قبول کردن که تحت تکفل زکریا سلام الله علیه باشد. بله. و فی هذه الجمله دلالتون علی ان الاختصام، اختصام بالاخره اون مجادله، اون گفتگو، اون دعوا، همه اینها ممکنه باشد. ان الاختصام الذی یدل علیه قوله و ما کنت لدیهم از یختصمون، که اینا با هم دیگه سر این به اصطلاح چی داشتن؟ رقابتی داشتن، که این رقابت ممکنه رقابت ممدوح باشد، ممکنه رقابت چی باشد؟ مذموم باشد. در مورد ملأ اعلی آمده که به اصطلاح همین واژه اختصام آمده فی مختصم الملأ الاعلی، حالا مضمون همچین نظیر آمده که الان تو شاید غلط نخونده باشم جمله رو، شما اگر بود اصلاحش بکنید که بله ملأ اعلی در چی اختصام دارن؟ که در نظام تدبیر خود اون مدبرات امر یا اسماء الهی اختصام بینشون، همون جوری که گاهی نکاح بین مدبرات امر هست بر یک امری اینها وفاق میکنن در این که تدبیری محقق بشود، گاهی با همدیگه رقابتی میکنن تا مدبر تحت تدبیر این مدبر قرار بگیرد که این تدبیرش بکند، که حالا اینها هم اون نزاع و اختصامی که ما در عالم دنیا میشناسیم نیست که با هم دیگه دست هم دیگه ناراحت بشند و اینها، بلکه خودش یه مدل خاصی از بحث اختصام است که رقابت هست که برای مثلا تحت تربیت قرار دادن و تدبیر. خب بعد میفرماید که دنبال بحث میفرماید و فی بله انما هو اختصاص یختصمون، انما هو اختصامهم و تشاههم فی کفالت مریم، تشاهمون نزاع و رقابت، و انهم لم یتناهوا حتی ترازا بالاختراع، با گفتگو به نتیجه نرسیدن که کی لایق تره برای این کار، لم یتناهوا به نتیجه نرسیدن حتی ترازا بالاقتراع بینهم، تا قرعه بینشون برقرار بشه، فضربو بالقرعته فخرج از سمل زکریا و کفلها به دلیل قولی فکفلها زکریا در قرآن کریم که آمده، که همون عرض کردم مدلش رو هم بعضی نقل میکنن در این که بله این روایت هم همین است که انها انه لما سئل فی المعراج فی مختصم الملأ الاعلی قال فی الدرجات والکفارات، که اینم خیلی روایت زیبایی است که حالا دوستان مفصل ترش رو میخونن. بله، که اختصام در ملأ اعلی در درجات و کفارات و اینهاست که همون در نظام تدبیر امر است و بردن بالای موجودات زمینی است و همچنین مسائل دیگری که بله. خب و ربما محتمل بعضهم ان هذا الاختصام والاقتراء بعد کبرها و عجز زکریا عن کفالتها، بعضی هم نقل کردن چون یه باری قبلا بحث کفالت مریم ذکر شده در همین آیاتی که قبل داشتیم و لذا دوباره اینجا آمده، این که دوباره آمده، ببینید این آمدن دوباره رو بعضی ها میگن که چی هستش، این از باب این است که یه بار دیگه آیه 37 همین سوره فتقبلها ربها به قبول حسن و انبتها نباتا حسنا و کفلها زکریا کلما دخل علیها زکریا المهراب، کفلها اونجا آمده. بعضی میگن اینجا که دوباره آمده ایهم یکفل مریم، این بعد از اون اولین کفالت است که اولین کفالت محقق شد و مریم سلام الله علیها رشد کرد و زکریا به فرتوتی رسید و شاید براش دیگه کفالت راحت نبود، لذا دوباره برای اینکه کی کفالت مریم رو در ایام کبرش تحت نظر او باشد، مثل حالا مثلا الان بگیم شاگرد بودن و تحت تربیت و تعلیم بودن و کارهاش رو رسیدگی کردن، بالاخره خانومی بوده در معبد عابده و خادمه،
کارهایی داره که این کارها رو یه مردی باید رسیدگی بکنه. زکریا علاوه بر کفالت و سرپرستی، رسیدگی به کارهای مریم سلام الله علیها رو هم داشت، تا اینکه مثلا طبق این میگن بعضی که پیر شده بود و نمیتونست دوباره کفالت رو مطرح کردن.
بله بله باز روایت بله 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 این روایت متعددی میاد دیگه. بله آمده. خب میفرماید که بفیه ان بله بعد کبر مریم و عجز زکریا ان کفالت و کأن منشأه ذکر هذا الاقتراء و الاختصام، منشأش این است که این اقتراء و اختصام بعد تمام قصه آمده، که اون قصه تمام شده اونجا، بعد تمام قصه ولادتها و استفاها و ذکر کفالت زکریا فی اثنائها فیکونان واقعتین اثنتین، دو واقعه است. ولی خب این رو و فیه انه لا زیره، نه نمیپذیریم که دوباره اگر تکرار شده بعد از مدتی از وقایع پس معلوم شه کفالت دیگه است. میگه در قرآن نظیر دارد که جریان یوسف سلام الله علیه دوباره اون جریان به اصطلاح کاری که بچه ها برادرها کردند، این در حقیقت میبینید که در انتهای سوره هم باز ذکر شده، در اینی که در انتهای سوره ذکر شده یه واقع بیشتر نیست، دوبار نبوده این مسئله. بله لتسبیح و فیها نولا زیر فی اعادت بعض خصوصیات القصه او ماهو و به منزلت الاعاده لتسبیت الدعوا، میخواستن اینو اگه تکرار میکنن یا اعاده میکنن لتثبیت دعوا کما ادعا رو ثابت بکنند، کما وقع النظیره فی قصه یوسف ای سقاله تعالی بعد تمام القصه، بعد از اینکه همین ها رو قصه تمام شده در آخر سوره آیه 102 سوره یوسف است، ذالک من انباء الغیب نوحیه الک و ما کنت لدیهم از اجمعوا امرهم و هم یمکرون، که این از اجمعوا امرهم و هم یمکرون این مورد اول سوره است، اما در اینجا در آخر نکی یه بار دیگری این تکرار شده. یوشی رو به ذالک الا معنا قوله تعالی فی اوائل قصه از قالوا لیوسف و اخو از قالوا لیوسف و اخوه احب الی ابینا منا و نحن اسوه، تا اونجایی که لا تقتلوا یوسف و القوه فی غیابت الجب یلتقطه بعض السیارات فی غیابت الجب فیلتقطه بعض السیارات ان کنتم فاعلین. بله من چشم درست اینجا خره ببینید. بله خب همین تمام میشه دیگه سوره یوسف آیه 10 قول و تعالی از غال، تا اینجا تمام شد این مسئله، پس تکرار نیست، همون جریان تکفل است. خب آیه بعدی قول و تعالی از غالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک، که آیه رو در محضرش بودیم که خیلی از قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک بکلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخره و من المقربین. اینجا میفرماید که از ظاهر ان هذه البشاره هی التي یشتمل علیها قوله تعالی فی موضع آخر که ان الله یبشرک، به چی بشارت دادن؟ به اون فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا که قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، که در سوره مریم آمده، قال انما انا رسول ربک لاهب لك غلاما زکیا، که اونجا آیات سوره مریم آمده که این بشارت بود که جبرئیل امین یا ملکی از ملائکه الهی به صورت بشر سوی در حقیقت متمثل شد و بشارت فرزنددار شدن رو داد. فتکون البشارت المنصوبه الى الملائکه ها هنا هی المنصوبه الى الروح فقط هناکه، در اونجا ملائکه از قالت الملائکه یا مریم، اینجا هم به صلاح تو سوره مریم ارسلنا الیها روحنا که روح این بشارت رو داد که بشرن سویین که تمثل الله بشرن سویین، بعد اونجا دارد که به صلاح انما انا رسول ربک لأهب لک غلاما زکیا که هبه بکند، که بشارت این بوده. فتکون البشارت المنصوبه الى الملائکت ها هنا هی المنصوبت الى روح فقط ها هنا که، خب همین دوتا میتونه خصوصیات بیشتری رو هم آشکار کنه اگر آدم رسید به این که این دوتا یه بحثو دارن میگن. آیا میتوان گفت خداوند تصادف در قرآن را رد کرده؟ طبق بیان قرآن در اینجا بر انتخاب زکریا با قرآن و همچنین انتخاب یونس با قرآن فساخما، البته بحث قرآن در جای خودش شرایطی دارد دیگه، اینجوری نیستش که
به هر کاری، به هر... نه دیگه همونجور که عرض کردم باید یه جایی برسه که دیگه راه‌های دیگه بنبست شده باشه و امکان پذیر نباشه. اینجا هم بعدش فرمودن که انهم لم یتناهوا حتی ترازوا، به نتیجه نرسیدن تا با همون ترازی بکنن، دیگه ترازوا بالاقتراء، اون موقع بعد از این به قرعه رو آوردن. پس قرعه شرایطی دارد، اگر اون شرایط پیش آمد خدای سبحان در اون شرایط خاص با اون وضع خاص تصادف رو از او برداشته. یعنی اینجوری نیستش که هر کسی به جایی برسد که مثلا به اصطلاح جوری بشود که این عقل رو به کار نندازه، گفتگو رو به کار نندازه، هر جایی که تا موردی پیش می آمد بلا فاصله بحث در حقیقت قرعه رو مطرح بکنن. حالا عرض کردم که آیا بقیه اونها انبیا بودن که غیر زکریا چرا در امریکا خود رو محق می دیدن؟ آیا بقیه انبیا بودن؟ نبی بودن در اون دوره ها خیلی سخت نبود، نه که نبی راحت باشه، انبیا متعدد بودن. آیا بعضی نقل های این است که بقیه هم از انبیا بودن که این از باب نزاع و اختصامش خیلی نمیخوره مگر اون سبقت های در کار خیر باشد، یا اینکه نه کاهنان بودن و این کاهنان در حقیقت نزاع میکردن و هر کدوم خودشون رو محق میدیدن در این کار، ترجیحی میدیدن برای خودشون. حالا هر کدوم این ترجیح را هم لابد برای خودشون، مثل که مثلا الان ریاست جمهوری همه احساس میکنن که اونی که از پس ریاست جمهوری برمیاد منم ولا غیر، و لذا کاندید میشن برای ریاست جمهوری که تکفل نزدیک 85 میلیونه. چطور امر الان همه در این مسئله احساس و تکلیف میکنن، احساس و تکلیف الهی هم میکنن، نه احساس در حقیقت فقط یه پیشنهاد باشه، نه واقعا احساس میکنن که تکلیف الهیشون الان این است و این کار حل مشکلات مملکت مانده بر دوش این و متعین در این هم است، لذا تنازع و اختصام هم در این مسئله دارن. ما دیدیم خلاصه دیگه فی مختصم ملع الجمهور و اون یا سران جمهور رو ما دیدیم که در چی اختصام میکنن، در تدبیر امور کشور. خب البته ممکنه بعضی از اینها هم به حق باشن، اما دیگه به غیر حق و به حق با هم دیگه چی شده؟ مخلوط شده. اونم از همین سنخ است که اونها هم خودشون رو محق میدیدن. اون جریان زکریا هم در بین به اصطلاح اون عباد و زهاد و اینها، در اینی که زکریا نبی الهی بود ولی کن اینجور نبود که یه حجت تامی برای همه باشه که حرف نبی کاملی هم داشته باشن. تو طول تاریخ بوده، به خصوص در بین عباد و زهاد هم این، مثلا خود بلعن با اورا رو ببینید که با اینکه یه کسی بودش طبق بعضی روایات این است که مستجاب و دعوه بوده و طبق قرآن این است که آتاینا و آیاتون، آیاتمون رو بهش دادیم، اما در مقابل موسی قیام میکند و قد علم میکند و برای از بین رفتن موسی دعا میکند. خب معلوم میشه که اون روح عبادت و ارتباط با خدا برای او یک منیتی ایجاد کرده بود. در اینجا هم ممکنه از همون سنخ باشد که اینها هم به لحاظ منیت میخواستن که تکفل مریم با اونها باشد. خب یه خود من اینجا رو تندتر بکنم. بعد از ظاهر ان هذه البشاره هی التي، که اینو خوندیم، وقد قیل فی وجهی ان المراد بالملائکه هو جبرئیل، همون جبرئیل از ملائکه، منتها چرا جمع آمده؟ تعظیما لامره، تعظیما لامره برای مثلا جبرئیل جمع آمده. کما یقال سافر فلانون فرکب الدوا و رکب السفن، فلانی مسافرت رفت، کشتی ها سوار شد، مرکب ها سوار شد، حالا ممکنه که رکب دابتن واحده و سفینه تن واحده، و یقال و قال له الناس کذالک و انما قاله واحدون، مردم اینجوری گفتن در حالی که یه نفر بهش گفته باشد، و انما قاله واحدون و ها کذا، و نظیر الآیه قوله فی قصه زکریا از سابقه فنادته الملائکه ثم قوله قال کذالک الله یفعل ما یشا، که کذالک الله یفعل ما یشا، که اونجا هم از همین سنخ است که گاهی به عنوان ملائکه است، گاهی به عنوان کذالک الله یفعل ما یشا. و ربما قیل ان جبرئیل کان معه غیره فاشترکوا فی ندائها، بعضی هم اینو خواستن بگن که جبرئیل بود عده از ملائکه هم جبرئیل رو همراهی میکردن که ارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرن سویا، اینجا همراهش دیگران هم بودن به این عنوان که اینجا وقت میشه که از قالت الملائکه یا مریم که اینجا با اون یکی باشه. خب والذی یؤتی التدبر فی الآیات التي تذکر شأن الملائکه ان بین الملائکه تقدما و تأخرا من حیث مقام القرب. این یکی از اون بحث‌های مهمه در تو ملائکه است که اینجا البته فقط یه اشاره بیان کردن که تقدم و تأخر ملائکه یا به لحاظ طولی است که این تقدم و تأخر به لحاظ طولی حتما اون چیزی رو که به اصطلاح بالاتر است رو زیشن میشه و پایینی شأن او میشه، حتما قوا و خدمه و حشم او هستن، جنود اون بالایی هستن، اما گاهی در عرض هم است. مثلا اگر در عرض هم رو بخوایم تصویر بکنیم ممکن است که اونجا هم البته باز بیان دارد و همین منحصر نیست، اما حالا به عنوان یه مثال ملائکه اربع اعظم رو که یکی متکفل امر قبض ارواح است و یکی متکفل نفخ صور است و یکی متکفل ارزاق است و یکی متکفل مثلا علم است و وحی است و اینا ممکن است کسی بگه که اینا در عرض همدیگه هستن و لذا در طول همدیگه نیستن، اما ملائکه که در طول همدیگه هستن مثل ملک الموت و رسولش که متوفی هستند که اینها در طول هم دیگه هستند دیگه. ولذا اینجا ایشون فرماد ولذی یوتی و تدبر فی الآیات الذی تذکر شأن الملائکه. اما هر نسبتی در رابطه با ملائکه در نظر بگیرید، نسبت ملائکه تعددشون و تکثرشون به لحاظ فعلشونه. مثل این میمونه که یه انسان واحدی وقتی که غذا میخورد هاضمه انسان و جاذبه و دافعه انسان به کار میفته، وقتی که حرف میزند یه قوای دیگری، وقتی که میدود یه قوای دیگری، وقتی که فرزنددار میشود یه قوای دیگری، که اینها در عینی که یه حقیقت ذات واحدی است اما قوای مختلفی هستند و هر کدام کارشون با دیگری کاملا جدا هستش. لذا ملائکه ذاتی در مقابل ذات در حقیقت حضرت حق برای اونها قابل تصور نیست، لذا اونها به اصطلاح ما منا الا وله مقام معلوم، کرامن کاتبین، کرامن بررست، یفعلون ما یؤمرونن، که همه اون تعبیراتی که قبلا آمده. والذی یؤتی التدبر فی الآیات التي تذکر شأن الملائکه ان بین الملائکه تقدما و تأخرا من حیث مقام القرب و ان للمتأخر التبعیة المحضه لأوامر المتقدم، چون شأنش اصلا مثل اعضا و جوارح انسانی که شأن انسان هستن و در مقابل انسان تخلفی ندارن. تبعیت المحضه لأوامر المتقدم به حیث یکون و فعل المتأخر رتبتن این فعل المتقدم، میتونیم این فعل رو هم به متأخر نسبت بدیم هم به متقدم میتونیم نسبت بدیم، چون این شأن او شده، هم به شأن نسبت بدیم هم به ذی شأن نسبت بدیم، این فعل المتقدم. و قوله این قوله، قولش رو قول متأخر رو این قول متقدم قرار بدیم، نظیر ما نشاهده و نزعن به من کون افعال قوانا و اعضائنا این افعالنا من غیر تعدد فیه، تقول و رأته عینایا و سمعته اذنایا و رأیته و سمعته، هر دو درسته، چه بگیم رأت هو عینایا و سمعت هو اذنایا، چه اینجوری بگیم، چه بگیم که رأیت هو و سمعت هو، هر دو صحیح هست. و یقال و فعلت هو جوارهی و کتبت هو یدی و رسمت هو اناملی و فعلت هو انا و کتبت هو انا و ففعلت هو انا و کتبت هو انا، که این هم از همون سنخ هست که بگیم فعلت هو یا بگیم فعلت هو جوارهی. بله. و کذالک فعل المتبوع من الملائکه فعل التابعین له المعتمرین لامرهی بینه، اونم همینجور است، فعل تابعین از ملائکه فعل اون متبوعشون هم صدق میکند، به اونم میتونیم نسبت بدیم. و بالعکس و همچنین فعل اون به اصطلاح متبوع رو میتونیم به فعل در حقیقت جوارح نسبت بدیم، وقتی دیدن رو بگیم که سمعته، بعد بگیم اذنایا در حقیقت سمعت، بله گوش ها شنیدند. خب کذالک فعل المتبوع من الملائکه فعل التابعین للمعتمرین لامره بینه، و قول اونها قولهم من غیر اختلاف، و بالعکس کما ان فعل الجمیع فعل الله سبحانه و قولهم قوله کما قال تعالی الله یتوفى الانفس حین موتها فنسب التوفی الی نفسه، به خودش هم نسبت داده و قال من یتوفاکم قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، به ملک الموت هم نسبت داده، فنسبه الی ملک الموت و قال حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسولنا فنسبه الی جمع الملائکه، پس به جمع ملائکه نسبت داده، به ملک الموت نسبت داده، به خدای سبحانه نسبت داده. همین هم درست است، چون اینها در طول هم دیگه هستن. البته در طول هم بودن هم یه بیان از مسئله است که قبلا عرض کردیم که این بیان هم یه بیان نهایی نیست، هرچند درسته ولی نهایی نیست. خب یعنی مخالفت ایشان با زکریا موجب سقوط ایشان بوده است، چون مخالفت با حجت الهیشان یا چون طلب این کمال رو داشتن برشان. حالا این فرق میکند، اگر انبیا بودن طبق بعضی نقل ها، خب اون در حقیقت چی میشه؟ همه اینها میخواستن که این سبقت در امر خیر رو داشته باشن، سابق الی مغفرتین سارو الی الخیرات رو داشته باشن. اما اگر نه کاهنان باشن و جریان فضیلت زکریا بر اونها روشن باشه ولی در مقابل زکریا تهاش داشته باشند و یا در حقیقت تنازع داشته باشند، خب البته اونجا ضعف اون کاهنان بوده که اعتقادشون به زکریا به عنوان نبی اعتقاد تامی نبوده، که این دومی شاید به اصطلاح روشن تر باشه توی این مسئله. خب فنسبه الی ملک الموت و قال حتی اذا جاء احدکم الموت توفت رسولنا فنسبه الی جمع من الملائکه و نظیره قوله تعالی انا اوحینا الیک و قوله نزل به الروح الامین علی قلبک و قوله من کان عدوا لجبریل فانه نزله علی قلبک و قوله کلا انها تذکره فمن شاء ذکره فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره به ایدی سفره کرام برره، که فزهر ان بشارت جبریل هی عین بشارت من هو تحت امرهی من جماعت الملائکه و هو من سادات الملائکه و مقربین ملائکه علی ما یدل علی قوله تعالی انه لقول لقول رسول کریم ذی قوه عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین و سیاتی زیاد توضیح هذا الكلام فی سوره فاطر ان شاء الله، که این بحثم در اینجا که انه لقول رسول کریم ذی قوتن عند ذی العرش مکینن مطاعن ثم امینن، که اینا خصوصیاتی است که ذکر شدهش در اینجا برای جبریل. خب بعدش دیگه و یعید ما ذکرنه قول تعالی فی الآیه التالیه قال کذالک یفعل ما یشاء فان ظاهره ان القائل هو الله سبحانه ما ان نسب هذا القول في سوره مريم في القصه الى الروح قال تعالى قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا فقالت ان انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكن بغيا قال كذلك قال هو ربك هو علي حي. در بحث آخرم و فی تکلم الملائکه و روح مع مریم دلالت علی کونها محدثه، بل قول تعالی فی سوره مریم فی القصه به اینها فارسلنا الیها روحنا، در اونجا دیگه واضح ترم هست، فتمثل لها بشرا سویا یدل علی معانیها یدل علی معاینتها بله فتمثل یدل علی معاینتها الملک زیادتا علی سماعها صوته معاینت الملک یدل علی معاینت هل ملک زیادتن علی سماعها صوتهو، که اینجا دیدن هم هست، چون عرض کردیم که دیدن مخصوص انبیاست در خواب، رسول است در بیداری، محدث صدا فقط میشنود. میگه اینجا مریم سلام الله علیها ظاهرا دیده، فرس یدل علی معاینت ها الملک زیادتن علی سماعها صوتهو و سیجی و تمام الکلام فی المعنا فی البحث الروائی الاتی ان شاء الله تعالی. خب این بحثم الحمدلله به اصطلاح تا اینجاش به پایان رسید. حالا از اینجا بعد به کلمت من حسم المسیح و جریان حضرت مسیح دیگه اون وقت بیشتر مطرح میشه و ان شاء الله در پناه خدا باشیم و محفوظ باشیم. خیر ببینید، خلاصه شما باعث میشید که ما هم خلاصه قرآنی رو اینجوری فکری روش بکنه آدم محشور با قرآن باشیم. ان شاء الله که محشور با اهل قرآن باشیم و قرآن پیش ما محجور نباشد در این ماه رجب و شعبان، انس ما با قرآن بیش از گذشته باشد. در پناه خدا باشید، خیر ببینید، عزیز ما هستین، خوشحال میشیم که اسم دوستانم میبینیم، انشالله که حقیقتشون رو هم ببینیم، حقایقشون رو هم انشالله با هم در بهشت هم دیگه کنار هم انشالله باشیم و ببینیم. التماس دعا از همه دوستان، خداحافظتون باشید.